از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره روز جهانی کارگر اول ماه مه است. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. اتحادیه آزاد کارگران ایران از پیوستن کارگران پروژه‌ای بیشتری به اعتصابی که از هفته گذشته در جنوب ایران آغاز شده است خبر داد. بر اساس گزارش‌ها در این مدت کارگران پروژه‌ای یک شرکت پیمانکاری در نیروگاه سیکل ترکیبی بو در اصلویه و کارگران داربستبند پروژه‌ای شرکت ناورود در پتروپالایش کنگان، کارگران پروژه‌ای شرکت جهانپارس در فاز 2 پالایشگاه بیدبلند بهبهان، مخازن سبز اصلویه، یک شرکت در فاز 19 اصلویه، پالایش هنگام، سایت یک پتروشیمی بوشهر و فراپتروسازان نفت ستاره بندرعباس اعتصاب کردند.
کمپین 1401 بیدبلند، پالایشگاه بیدبلند.
پیشتر شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت شرایط موجود در صنعت نفت را انفجاری نامیده و گفته بود که بخش زیادی از وعده‌های داده شده کارفرمایان و مسئولان عملی نشده است. کارگران پروژه نفت خواستار افزایش دستمزد و نوبت کاری 20 روز کار و 10 روز استراحت هستند. فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران:
خواستشون این هست که اون بخش از کارگرانی که سال گذشته تونسته بودن افزایش دستمزد رو در طی اعتصاب سه ماهه کارگران پروژه سال گذشته تابستان سال 1400 به دست بیارن، که امسال 38% قانونی افزایش دستمزد سایر سطوح غیر حداقل بگیر به دستمزدشون اضافه بشه و هر جایی که 20 روز کار و 10 روز استراحت تثبیت نشده این رو هم براشون اجرایی بکنن. بخش دیگه از کارگرانی که مثل کارگران ساده یا کارگران روزمزد یا کارگران داربستبند که سال گذشته افزایش مزد چشمگیری نداشتن، امسال تلاش کردن و لیست های مزدی رو اعلام کردن و مبالغی رو اعلام کردن که دستمزدشون به این سطح افزایش پیدا کنه و نوبت کارشون هم اصلاح بشه.
در این حال این تشکل صنفی خبر داد که با شروع اعتصاب تعدادی از پیمانکاران شرایط کارگران را قبول کرده و با افزایش دستمزد آنان و یا توافق برای نوبت کاری 20 روز کار و 10 روز استراحت قرارداد جدیدی با کارگران امضا کرده اند. فواد کیخسروی:
امسال با توجه به اینکه کارگران اون پشتوانه اعتصاب بزرگ پارسال رو دارن، از قرائن اینطور نشون داده میشه که پیمانکاران و کارفرما خیلی بیشتر تحت فشار قرار گرفتن که این اعتصابات مثل سال گذشته طولانی مدت نشه و در خیلی از شرکت هایی که سال گذشته دست به اعتصاب زده بودن این اتفاق امسال نیفته، جاهایی دارن تن میدن.
هزاران کارگر پروژه‌ای و پیمانی در سال گذشته حدود 3 ماه اعتصاب کردند. در پی این اعتصاب شماری از شرکت‌های پیمانکاری تا اندازه‌ای مطالبات کارگران را برآورده کردند، اما شماری دیگر وعده‌های خود برای تحقق مطالبات کارگران اعتصابی را اجرا نکردند. این موضوع نارضایتی کارگران را به همراه داشت که از آن زمان تا کنون به شکل اعتصاب‌ها و تجمع‌های پراکنده بروز یافته است. صدها تن از کارگران شرکت شکوفا صنعت در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد فروردین خود اعتصاب و در مقابل استانداری کرمان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این شرکت که در صنعت فولاد و در زمینه ساخت تجهیزات صنعتی فعالیت می‌کند، 900 کارگر قرارداد مستقیم و 600 کارگر پیمانکار دارد. پرداخت نشدن دستمزدها از یک ماه تا چندین ماه اعتراض، اعتصاب و تجمع کارگران مناطق مختلف ایران را به همراه داشته است. شماری از کارگران کاشی اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی چندین سالی خود، بلا تکلیفی شغلی و وعده‌های تحقق نیافته مسئولان در مقابل ساختمان استانداری اصفهان تجمع کردند.
جمع اعتراضی کارگران کاشی اصفهان به خاطر اینکه حق مزد حقوق ندارن. معوقاتشون از سال 1305 عقب افتاده و هر جمع وعده و وعید مسئولان بیکفایت.
کارگران همچنین به اخراج از کار و پرداخت نشدن 7 ماه دستمزد و سایر معوقات خود از سال 95 تا کنون اعتراض دارند. شماری از کارگران و کارکنان شهرداری اهواز در پی دستور شهردار اهواز مبنی بر کاهش مزایای پرسنلی آنان در محوطه شهرداری این شهر تجمع کردند. با بر اساس گزارش‌ها این دستور با اطلاعی شورای شهر اهواز داده شده است. از همین رو کارگران و کارکنان شهرداری علیه شورای شهر اهواز نیز شعار دادند. همچنین کارگران و کارکنان شهرداری منطقه 5 اهواز که 4 ماه دستمزدشان پرداخت نشده است، هنگام افطار سفره‌ای خالی پهن کردند.
اینا کارگرای منطقه 5 4 ماه او نگرفتن، این هم سفره افطاریشون کن. نزدیک غروب در سایت هاشمپور و سیفی نواحی منطقه 5 و 4 شرکت ایمان نصب مجلس ایمان، این هم بچه شهرداری هستن.
در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران شهرداری کوتبدالله در تجمعی در مقابل استانداری خوزستان گفتند که بیمه برخی از ماها با وجود اینکه به طور کامل سر کار بودند به طور ناقص رد شده است. آنها اشاره کردند که 3 ماه دستمزدشان نیز پرداخت نشده است. کارگران شهرداری شوش نیز در مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان تجمع کردند. آنها خواستار پرداخت چند ماه دستمزد موقتی خود شدند.
تجمع کارگران شهرداری در به فرمانداری جهت حقوق موقت و مطالبات سال گذشته و سالهای گذشته تجمع کردند و همچنین برای تغییر وضعیت.
ایلنا همچنین نوشت که 15 ماه دستمزد و عیدی سال گذشته کارگران شهرداری سیسخت در استان بویراحمد و کوهگلویه پرداخت نشده است. جمعی از کارگران فصلی شرکت نیشکر هفتتپه در اعتراض به تمدید نشدن قرارداد کارشان در محوطه این شرکت تجمع کردند. این کارگران در پایان فصل برداشت نیشکر عملاً تا بیش از 6 ماه بیکار هستند. کارگران کارخانه آذراب عراق در محوطه این واحد تولیدی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها گفتند که این کارخانه تنها در حدود 10% ظرفیتش تولید می‌کند و اشاره کردند ظرفیت نیروی انسانی آذراب عراق به حداقل 3000 کارگر می‌رسید، ولی اکنون حدود 1200 کارگر مشغول کار هستند. آنها تأکید کردند که مشکل عمده آذراب کمبود منابع مالی و نداشتن پروژه برای انجام کار است. کارگران کارخانه آذراب عراق همچنین خواستار تغییر مالکیت این واحد از بخش خصوصی به دولتی شدند و گفتند بخش خصوصی توانایی اداره و مدیریت این مجموعه بزرگ را ندارد، به نحوی که به زودی شاهد تعطیلی و بیکاری کارگران آن خواهیم بود. پایان نقل قول. مشکلات کارگران این کارخانه بیش از این هاست. برای مثال دستمزد ماهای اسفند سال قبل و فروردین ماه آنان پرداخت نشده است، ضمن آنکه کارگران مطالبات مزدی دیگری نیز از سالهای گذشته طلبکارند. کارمندان استانی بهزیستی در مقابل مجلس تجمع کردند. آنها به تبعیض در پرداخت دستمزد و مزایا و نیز مزایای رفاهی اعتراض داشتند. بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز، عراق، تبریز، ایلام و کرمانشاه در مقابل اداره‌های تامین اجتماعی شهرها تجمع کردند. آنها به سطح پایین مستمری ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترضند و خواستار تعیین تکلیف افزایش مستمری سال جدید و اجرای کامل همسان‌سازی حقوق هستند. بازنشستگان شرکت هواپیمایی هما تجمع و به انتقال صندوق بازنشستگی هما به صندوق بازنشستگی کشوری اعتراض کردند. اموال بازنشسته غارت شده، اموال بازنشسته غارت شده، اموال بازنشسته غارت شده، اموال بازنشسته غارت شده، به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها گفتند صندوق از پرداختیشان در هنگام اشتغال تشکیل شد و با توجه به اینکه اموال صندوق بازنشستگی هما غیر دولتی و شخصی است، انتقال آنها بدون رضایت صاحبان اصلی اقدامی غیر قانونی محسوب می شود. بازنشستگان هواپیمایی هما همچنین گفتند که حقوق فروردین ماهشان پرداخت نشده است. در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه مه 11 اردیبهشت هستیم، روزی که شکلگیریش به اعتصاب گسترده کارگران در شهر شیکاگوی آمریکا در سال 1886 میلادی باز می‌گردد. اما این روز در ایران در چه زمان شناخته شد؟ روزنامه حقیقت، ارگان اتحادیه عمومی کارگران ایران، در سال 1301 خورشیدی با اشاره به روز جهانی کارگر نوشت: باید به حکومت فهماند که تو نوکر ملت هستی. باید موافق خواهش ملت رفتار کنی. نمیتوانی از آزادی قلم، مطبوعات و اجتماعات جلوگیری کنی، زیرا حق مشروع ملت هستند. پایان نقل قول. این روزنامه خطاب به حکومت نوشت: نباید و نمیتوانی حکومت را برای شخص خود آلت استفاده قرار داده، اولاد و اتباع خود را وکیل کنی و قوم و خویش خود را در اداره های دولتی جابجا نمایی. پایان نقل قول. حقیقت با اعلام اینکه اینها را باید به حکومت فهماند نوشت: باید برای اینها بکوشیم. قانون کار، تساوی حقوق، تساوی کار، تساوی شرف، عزت نفس، تساوی ناموس، تساوی معارف، تساوی حق و حقانیت. ما باید خود را در اول ماه مه مانند یک ملت زنده معرفی کنیم. باید نمایش‌های اجتماعی، میتینگ‌های سیاسی و کنفرانس‌های اخلاقی برگزار کنیم. پایان نقل قول. از آن سال تا کنون کارگران و مزدبگیران بسته به شرایط سیاسی روز کوشیدند روز جهانی کارگر را برگزار کنند. به طور معمول اول ماه مه فرصتی است که مشکلات کارگران از جمله در مورد دستمزد، بهبود شرایط زندگی، بهبود امنیت محیط کار و همچنین حق تشکیل اتحادیه کارگری بررسی شود. در این ارتباط نه سندیکا و تشکل کارگری و صنفی در بیانیه‌ای به مناسبت اول ماه مه این روز را روز اتحاد و همبستگی بین المللی طبقه کارگر در سراسر جهان نامیدند و نوشتند: آزادی طبقه کارگر تنها به دست خود و با اتحاد و همبستگی و مبارزه سازمان یافته و متشکل محقق می شود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی فرهنگیان البرز، کانون صنفی معلمان قزوین، کانون صنفی فرهنگیان علی گودرز، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران و شورای بازنشستگان ایران این بیانیه را امضا کردند. در بیانیه با اشاره به اینکه دستمزد کارگران در ایران از پایین‌ترین مزدها در سراسر جهان بوده و نرخ بیکاری و تورم از بالاترین نرخ‌های جهانی است نوشته شد: زنان کارگر علاوه بر استثمار و ستمی که بر عموم کارگران حکم فرماست، از ستم و تبعیض جنسیتی و بار سنگین کار خانگی نیز رنج می‌برند. امضا کنندگان بیانیه روز جهانی کارگر ستم‌های وارد شده بر کارگران زن از جمله پایین نگه داشته شدن دستمزدها و مزایا و نیز انواع خشونت‌ها بر آنان و پایمال کردن حقوقشان را محکوم کردند. این سندیکاها و تشکل‌ها در بخش دیگری نوشتند: شکاف وسیع بین درآمد ناچیز و هزینه‌های روزافزون زندگی، بیکاری و بی‌اطمینانی به آینده به ویژه در مورد جوانان و فقر روزافزون در سطح جامعه بیداد می‌کند. آنها با اشاره به حداقل دستمزد 6,700,000 تومانی برای کارگران مشمول قانون کار و دارای دو فرزند که به توصیف بیانیه حدود 1/3 خط فقر است اضافه کردند: بخش مهمی از کارگران شاغل به ویژه زنان کارگر حتی از دریافت حداقل دستمزد نیست محرومند. ضمن آنکه نزدیک به 6,000,000 بیکار وجود دارد که بیش از 95% آنان هیچ مستمری بیکاری دریافت نمی کند. این در شرایطی است که قیمت کالاها و اقلام خوراکی مصرفی مردم در سالیان اخیر به خصوص ماهای گذشته به شدت افزایش یافته است. فرشاد مؤمنی، اقتصاددان در ایران، در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته با اشاره به قیمت گوشت و با استناد به آمار رسمی گفته است:
کی باورش میشه که خانوارهای ایرانی در سال 1366 که یعنی در بدترین سالهای جنگ قرار داشتیم، میانگین مصرف سالانه خانوارها در زمینه گوشت قرمز 127 کیلو بوده. بعد اونجا نشون دادم که مثلا وقتی که برنامه تعدیل ساختاری در دستور کار قرار گرفته، این 127 در سال 72 شده 78 کیلو. یعنی اینجوری دارن لگد به سلامت و رفاه خانوارها میزنن. در سال 1383 این رقم شده 60 کیلو، در سال 1390 شده 13 کیلو، در سال 1399 شده 7 کیلو و در سال 1400 برآوردها اینه که میگن در بهترین حالت به 6 کیلو میرسه. نگاه کنید از 127 کیلوی سال 1366 خانوارهای ایرانی به طور متوسط مصرفشون تو گوشت قرمز رسیده به 6 کیلو. عزیزان با این شیرینکاریایی که با ارز ترجیحی میخوان بکنن، میخوان اینو تا کجا جلو ببرن؟
9 سندیکا و تشکل امضا کننده بیانیه درباره اعتراضات گسترده کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر مزدبگیران افزودند این اقدامات توازن قوا و فضای سیاسی اجتماعی را به نفع جنبش‌های مطالباتی سنگین‌تر کرده است. بنوشته این بیانیه اعتراضات گسترده به لحاظ شکل و محتوا نمونه‌های برجسته و جدیدی از سازمان یافتگی و ادامه مبارزه در جنبش کارگری و مطالباتی ایران را به رغم تمام فشارها و سرکوب‌ها، اخراج‌ها و احضارها و بازداشت و زندانی کردن فعالان این جنبش‌ها از سوی حکومت در معرض نگاه و توجه کارگران و سایر جنبش‌های اجتماعی قرار می‌دهد. نظر صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ را در این باره می‌پرسم.
به نظر من تغییری که در طی سال گذشته ما شاهدش بودیم که در اونجا می از سازمان یافتگی نوین صحبت شده، این سازمان یافتگی نوین در مورد جنبش معلمان بله کاملا درسته و منطقی همینطور هست. ما با یک سازمان یافتگی نوین مدل یا ساخت سازمان یافتگی نوین مواجه هستیم که بسیار مؤثر خوب عمل میکنه و تونسته یک مقدار زیادی در جهت پیشبرد اهداف معلمان و خواسته هاشون پیش بره. در سال گذشته ما بی سابقه ترین اعتراضات کارگری رو داشتیم. حالا صحبت از 4000 مورد اعتصاب و اعتراض کارگری هستش. این اعتصابات خیلی پرشمار بود، منتها نتایج اندک باید بگم متاسفانه. و خب دلایل اندک بودن نتایج هم این بود که یه سری ضعف بود، مثلا نبود تشکل، نبود همبستگی کافی، پراکندگی اعتراضات و اینکه فعالان کارگری موفق نشدند یه هماهنگی، یعنی سعی هم کردن یه مقداری هم کارهای انجام دادن ولی موفق نشدند یک هماهنگی بین این حرکت ها حداقل در سطح مناطق به وجود بیارن. باید ما توجه بکنیم که ببینیم نقصا رو به اصطلاح ببینیم، اشکالات رو ببینیم، ضعف ها رو ببینیم و سعی کنیم که اون ضعف ها رو از بین ببریم که بتونیم واقعا این نیروی عظیمی رو که 4000 اعتراض کرده رو بتونه به خواسته هاش برسونه. به نظر من این ارزیابی مقداری ارزیابی خوشبینانه است، ولی تردیدی نیست که کارگرا و کلا جنبش مزدبگیران در زمینهای مختلف رشد کرده، رشد مثلا بیشتر فکری و ولی هم منجر نشده به این که مثلا یک دستاوردی بتونن اونها داشته باشند.
امضا کنندگان بیانیه خواستار افزایش حداقل دستمزد به میزان 16 میلیون تومان در ماه برای یک خانوار 4 نفره، برابری زنان و مردان در تمامی عرصه‌ها و برقراری بیمه‌های اجتماعی مؤثر به ویژه بیمه‌های درمانی و بیمه بیکاری برای کارگران بیکار و جویای کار شدند. انحلال شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای و برچیده شدن آنها از محیط‌های کار و زندگی کارگران و تأمین نیروی انسانی این مراکز از طریق پیمان‌های دست جمعی، ایجاد تشکل‌های مستقل کارگران و برخورداری از حق آزادی بیان و عقیده، تشکل و تحزب، اعتصاب و اعتراض، تظاهرات، راهپیمایی و تحصن هم از دیگر مطالبات این 9 سندیکا و تشکل هستند. آنها همچنین بر لزوم آزادی کارگران و معلمان زندانی و زندانیان سیاسی و عقیدتی، منع تعقیب قضایی و بازگشت بی قید و شرط آنان به کار، منع کار کودکان کمتر از 16 سال و تأمین زندگی و آموزش آنها، مبارزه با هر گونه تبعیض جنسیتی، عقیدتی، ملی و قومی در محیط کار و جامعه تأکید کردند. علاوه بر این مبارزه با هر گونه تبعیض و ستم نسبت به کارگران خارجی، آموزش رایگان در تمام سطوح، همسانسازی حقوق بازنشستگان، نظارت نمایندگان منتخب بازنشستگان بر صندوق‌ها و دارایی‌های عمومی بازنشستگان و برخورداری آنان از بیمه‌های مؤثر و کارآمد از جمله مطالباتی هستند که مطرح شده‌اند. در همین حال ناهید خداجو، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پیامی تصویری در کانال تلگرامی این تشکل گفته است:
ما کارگران اجازه نمیدیم مفتخوران و غارتگران دسترنجمان به سرکوبهاشون ادامه بدن و به چهره اعتراضات سراسری مردم خون بپاشند و کشتار کنند. طبقه کارگر ایران با اتحاد و همبستگی جنبش معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، کشاورزان و دیگر موزبگیرانی که شرایط زیستی بی نهایت دهشتناک رو دارن، با حکومتی که چنین شرایطی رو طی 44 سال برامون رقم زدن سر سازش نداریم و پاسخمون را بدون کم و کاست با مبارزاتمون خواهیم گرفت.
پروین محمدی نایب مدیر عامل هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در پیام ویدئویی در کانال تلگرامی این تشکل با ابراز امیدواری نسبت به همبستگی سراسری بین تمام مزدبگیران گفته است:
سال گذشته معلم‌ها و بازنشستگان با اعتراضات سراسری و مستمر یکی از پرشکوه‌ترین دوره‌های مبارزاتی و مطالبه‌گری خودشون رو در طی دهه‌های گذشته به ظهور رسوندند و به ویژه در این میان معلم ها نشون دادند که با حمله نیروهای امنیتی، بازداشت و به دادگاه کشوندن و حبس های ظالمانه، حاکمان نه تنها نمیتونن مانع طرح مطالبات در خیابون بشن، بلکه استفاده از ابزار سرکوب، همبستگی و اتحاد میان معلم های شهرهای مختلف کشور و حمایت دیگر بخش های جامعه رو از اونها بیش از پیش قوی و مستحکم و پردامنه تر خواهد کرد. این وجه از شکوفایی مبارزات معلم ها و سراسری شدن بیش از پیش مبارزات اونها به رغم سرکوب، یک دستاورد مهم و نتیجه ایستادگی معلم های کشور در مقابل بیحقوقی و سرکوبه. اون چیزی که هر ناظر بیرونی میتونه در مورد مبارزات سال گذشته معلم ها بگه همینه، یعنی اتحاد و همبستگی بیش از پیش معلم ها، شیفت مبارزات اونها از مطالبات صرف معیشتی به مطالبات اجتماعی و مدنی و تبدیل شدن مبارزات اونها به مرکز ثقل مساف حکومت و مردم بر سر زندگی و حق حیات و آزادی.
بخش دوم اخبار رو میشنوید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توییتی عنوان کرد که افزایش حداقل دستمزد و بالاتر از نرخ تورم عزم جدی دولت برای بهبود شرایط کارگران است. فرانک چالاک، فعال سیاسی در ایران، با اشاره به اینکه حجت الله عبدالملکی در گذشته هم سخنانی پوپولیستی مطرح کرده است، می‌افزاید:
ایشون غافل از واقعیت‌های جامعه هستند و انگار پا بر روی زمین ندارند. میزان افزایش 57% دستمزد برای حداقل دستمزدهای تعیین شده در صورتی که سبد معیشت خانوار بر اساس محاسبات خودشون حدود 10 میلیون تومان و خط فقر هم بر اساس برآوردهایی که در برای سال جاری صورت گرفته 16 میلیون تومان هستش، که با این افزایش 57% حتی مبلغ دریافتی یک کارگر به میزان سبد معیشتی دستمزدها هم نمیرسه. از طرفی از سال 1400 تا پایان فروردین 1401 شاهد تورم نقطه به نقطه‌ای که در نوع خودش بی سابقه بوده در حوزه‌های غذا و خوراکی بودیم که این اعداد و ارقام از 100% تا 300% متغیر بوده. از طرفی خب می‌دونیم که معیشت خانوار علاوه بر خورد و خوراک بحث حمل و نقل هستش که خب با افزایش 30% هزینه‌های حمل و نقل مواجه بودیم در سال جدید. بخش مسکن هستش، بخش پوشاک هست، حوزه پزشکی و سلامت و بهداشت هست که با هزینه‌های سرسام‌آوری که افزایش پیدا کرده، مثلا در حوزه اجاره بها شاهد این هستیم که حاشیه نشینی در حال افزایش هستش و این امر مسئله اجتناب ناپذیری هست با وضعیت کنونی که در نوع خودش بی‌نظیر هستش در طی این چند دهه. در حوزه پزشکی و دارو هم طبق گفته رئیس سازمان غذا و دارو قیمت داروهای وارداتی عملاً 6 برابر و تولید داخلی ها هم با توجه به عرض تخصیص یافته به تامین مواد اولیه 30% تا 100% افزایش قیمت داشته، که اگر دستمزد پزشک رو ندید بگیریم که معمولا دستمزد پزشکان با بیمه تامین اجتماعی پرداخت نمیشه و فرانشیز هم فقط حدود 5 الی 10% قیمت دارو رو شامل میشه، این حوزه هم در زندگی کارگر عملا با مشکلات بسیار بزرگی مواجه شده. همچنان طی یکی دو سال گذشته سهم مواد پروتئینی که ابتدا بیشتر گوشت قرمز بود، الان هم گوشت سفید هم خب بهش اضافه شده، از سفره مزدبگیران کمتر و الان هم تقریبا ناپدید شده. یا مثلا با افزایش قیمت برنج و محصولات تهیه شده از آرد گندم مثل نان و ماکارونی که قوت قالب برای فقط سیر ماندن شکم از اونها استفاده می شده هم هستیم. در عمل با بیتوجهی خاصی به ارائه راهکارهای ریشه‌ای حل مسائل در سطح سطوح بالاتر البته مواجهیم که عملا سبک‌های زندگی اهم از محل و مکان زندگی، محتویات سبد غذایی و میزان اون و شرایط مؤثر دیگه که طبق گفته خودشون 10 میلیون خانوار یعنی 40 میلیون نفر که نیمی از جمعیت کشور هستش رو زیر خط فقر مطلق زندگی برده و این موجب شده که عمق فقر بسیار معنادار بشه و ماندگاری و رسوب بیشتری هم پیدا کنه و این مسئله هرچه از مرکز به پیرامون کشور میریم با اعداد و ارقام بسیار معناداری رشد پیدا میکنه.
روز 28 آوریل 8 اردیبهشت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای بود. این روز از سوی سازمان بین‌المللی کار و سال 2003 با هدف پیشگیری از حوادث و بیماری‌های شغلی نامگذاری شد. توضیحات اعظم بهرامی پژوهشگر کشاورزی ساکن ایتالیا را می‌شنویم.
گزارش تازه از امنستی نشون میده که در کشور قطر از زمان 2010 که این کشور به عنوان میزبان جام جهانی فوتبال انتخاب شد تا ابتدای 2022 هر هفته حدود 12 کارگر به خاطر حوادث ناشی از کار جون خودشون را از دست دادن. آمار جهانی هم نشون میده که روزانه چیزی نزدیک به 6300 نفر در اثر حوادث ناشی از کار یا بیماری‌های شغلی جون خودشون رو از دست میدن. در ایران هم این آمار تکان دهنده است. سالانه 700 تا 800 کارگر در اثر حوادث ناشی از کار جون خودشون رو از دست میدن و این تازه آمار کارگرانیه که مشمول قانون کار میشن. اما موضوعی که کمتر در افزایش این حوادث کار در سالهای اخیر مورد توجه قرار میگیره تأثیر تغییرات اقلیمیه و گرمایش زمین. به طور مثال در انسان در دمای 16 تا 24 درجه میتونه فعالیت فیزیکی داشته باشه، در حالی که ما میدونیم کارگرانی در شرکت نفت و پتروشیمی در همین ایران تجربه کار در دمای بالای 50 درجه رو داشتن و متاسفانه گزارش‌های پراکنده از اینکه کارگران بیهوش شدن در حین کار یا جونشون از دست دادن هم منتشر شده. اما ما میدونیم که یکی از مهمترین عوامل فوت کارگران در ایران در واقع افتادن از ارتفاع، ولی گزارش‌های سازمان ملل نشون میده که کاهش سطح هوشیاری هم یکی از دلایلیه که در اثر گرمای زیاد یا افزایش بخار آب موجود در محل کار میتونه به وجود بیاد و که باعث میشه که افراد تمرکز خودشون رو در حین کار با وسایل مکانیکی یا کار در ارتفاع از دست بدن. یکی دیگه از مشکلاتی که در پیوند با تاثیرات تغییر اقلیمه مسئله کاهش کیفیت آب، برای اینکه تعداد زیادی از کارگران مجبور هستن آب آشامیدنیشون رو با هزینه شخصی تهیه بکنن، به این ترتیب میپذیرن که در طولانی مدت از آب کم کیفیت آشامیدنی استفاده بکنن که خودش میتونه بیماری‌های مزمنی رو در اونها به وجود بیاره. همینطور افزایش آلاینده‌ها میتونه در واقع دوام اونها در سطح تنفس کارگران با توجه به اینکه بخش زیادی از سوله‌های کارگری مجهز به دستگاه‌های تهویه هوا نیستن. اما یه عامل غیر مستقیم هم میتونه وجود داشته باشه و اون هم از دست دادن کار شغله، برای اینکه بسیاری از حوادث مثل سیل و زلزله که تحت تاثیر تغییرات اقلیمی افزایش پیدا کردن میتونه باعث بشه که کارگران برای طولانی مدت یا برای همیشه شغل خودشون رو از دست بدن. آمار میگه که در اتحادیه اروپا فقط در سال گذشته چیزی نزدیک 240 هزار فرصت شغلی به خاطر تاثیر تغییر اقلیم از بین رفتن. ما به مجموعه ای از قوانین جدید نیاز داریم که بتونه این متغیرها رو لحاظ بکنه و کار تحقیقاتی در موردش انجام بشه و همینطور مجموعه ای از کارگران هستن که اصلا در این آمار به حساب نمیان، مثل کشاورزان که طولانی مدت در فضای باز کار میکنن و اغلبشون حتی قرارداد کاری امنی هم ندارن و یا رانندگان، مسئولان نظافت و کارگران نظافتچی که طولانی مدت مجبورن در فضای بسته بدون تهویه یا در فضای باز زیر نور مستقیم خورشید کار بکنن. به این ترتیب من فکر میکنم که ما به یه پروژه تحقیقاتی دقیقی و تغییر قوانین در پیوند با اون کار تحقیقاتی در ایران نیازمندیم.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.